الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در ارتباط با شرط ابتدایی بود، روایاتی که دلالت میکند بر این که وفاء به شرط لازم و واجبه، مثل المؤمنون عند شروطهم بحث میکردیم. بحث دیروز به اینجا رسید که معنای شرط چیه. بعضی از فقهای ما قائل بودن که شرط معنای واحد داره، بعضی قائل به دو معنا بودن و بلکه بعضی قائل به سه معنا. البته در میان قائلین به دو معنا باز خودش اختلافاتی وجود داشت که به بعضی از اونها اشاره کردیم. البته من کلام شیخ رو که دیروز عرض کردم که گفتم ایشون قائل به دو معناست، به تفصیل وارد نشدم. مرحوم شیخ می‌فرمان که شرط یه معنای حدسی داره، یه معنای غیر حدسی داره. معنای حدسی شرط همون اصل و مبنایی است که از اون اشتقاقات وجود داره، مثل شارط و مشروط. معنای غیر حدسی شرط هم چیزی است که خب علل قاعده نباید ازش اشتقاقات وجود داشته باشه چون جامده. اگرم اشتقاق از این معنا میکنن، در حقیقت مجازه و به تسامح و حقیقت نیست. مرحوم شیخ انصاری معتقدن که معنای غیر حدسی شرط یعنی اون چیزی که عدمش مستلزم عدم است. این معنای غیر حدسی شرطه، ما یلزم من عدمهی العدم من دون ملاحظت انهو یلزم من وجودهی الوجود اولا. اما معنای حدسیش به معنای این که الزم علا نفسه یا التزمه و امثال این هاست. خب این دو معنایی که مرحوم شیخ مطرح کردن دقیقاً اون دو معنایی نیست که ما قبلا در جلسه قبل مطرح کردیم که الزام و التزام یا ربط و تعلیق. ایشون ناظر به حدسی بودن و غیر حدسی بودن، مشتق بودن و جامد بودن دارند و خواستم میگم این کلام شیخ دقیقا اون دو معنایی نیست که بعضی ها تصریح کردن که اما معنای ربط و تعلیق داره و اما معنای حدسی است. خب این بحث برای ما خیلی مهمه که به هر حال شرط یه معنا داره، دو تا معنا داره. معانی شرط به هر حال حدسیان یا غیر حدسیان، اشتقاقات دارن یا ندارن. خب بعد به کجا مراجعه کرد؟ علل قاعده باید به استعمالات مراجعه کرد، به عرف مراجعه کرد، به قول لغویین مراجعه کرد. کلام مرحوم سید در دیروز تکمیل نشد، ولی مرحوم سید مدعی هم که اهل لغت شرط رو مطلق الزام و التزام تعریف میکنن و ایشون تقریبا تنها مخالف این مسئله رو سید صاحب قاموس میشناسه و میگه قاموس گفته شرط عبارت است از اون چیزی که در ضمن بیع و مانند اون باشه. و کلام صاحب قاموس ناظر به اینه که شرط همون ربط و تعلیقه، ولی ایشون میگن که کلام قاموس حجت نیست. دلیلش هم اینه که با توجه به این که ما خودمون شخصا تتبع کردیم استعمالات شرط رو و دیدیم که شرط در مطلق الزام و التزام بلکه مطلق جعل استعمال شده، دیگه حالا صاحب قاموس اومده گفته شرط اونیست که در ضمن بیع و مانند اون باشه، این حجت نیست. البته منظورشون این که حجت نیست یعنی به معنای این که ما بگیم صاحب قاموس داره میگه که معنای موضوع له شرط این است و جز این نیست، و الا میتونیم بگیم صاحب قاموس در مقام بیان مصداقی از مصادیق شرط هست ولی در مقام بیان حقیقت شرط نیست، که مرحوم سید هم تقریبا یه احتمالی در کلام قاموس میدن که و به هر حال ایشون در مقام بیان حدود و ثغور معنای شرط نیست، بلکه در مقام بیان مثلا مصداق یا همون از حل مصادق شرط. ولی از کلام مرحوم سید برمیاد که غیر قاموس، غیر صاحب قاموس دیگه بقیه قبول دارن از ارباب لغت که شرط معنای مطلق الزام و التزامه. این چیزیست که از کلام مرحوم سید درمیاد. خب پس بعد به قول لغویین مراجعه کرد. البته خب ما در اصول، یعنی فقها در اصول، در ارتباط با این که قول لغویین حجت باشه خب تردید داره. حالا من به بعضی از اقوال لغویین اشاره میکنم تا ببینیم که چه میشه. در قاموس که اومده از شرط الزام و شیء و التزامه فی البیع و نحوه و جمعه از شروط. در اقرب الموارد هم همین تعبیر تقریبا اومده که الزام و شیء و التزامه فی بیع و نحوه. ملزم کردن و ملتزم شدن. گاهی وقتا ملتزم شدن باید، نه اینکه الزام باشه و التزام حتما ضرورتی نداره. الزام و شیء و التزام و البته در عبارت قاموس چون فل بیع و نحوه ایجاب و قبول داره، عقد داره، نحوه بیع یعنی مطلق عقود، ایجاب و قبول داره، الزام و التزام میشه مثل هم در این کلام قاموس. ولی من الزام و التزام در معنایی که سایر آقایان گفتن نه، یا الزام یا التزام.
خب تعهد به طرفی حالا لازم نیست نفع هم برای طرف
برسی بگیری؟ نه اصلا نیاز به نفع نیست، الزام و التزام.
این شرط مال یه طرفه، ولی یه طرف هم ملزم کنه، یه طرف هم ملتزم بشه.
درست،
یعنی هر دوتاش با هم باشه که بس همون تعهد، یعنی به طرف ایجاب قبول میخواد دیگه.
ایجاب
و قبول همین عبارت همین میفهمی که ایجاب قبول میخواد، الزام و التزام در حالا چه بری
چه مطلع. عرض کردم مثل تعریف صاحب قاموس که حتما در بیع و عقود سایر عقود خب علل قاعده ایجاب و قبول داره چون عقد دیگه. حالا اون در بیعشو الان توضیح میدیم، بحث بعدی ماست. ولی عرضم اینه که ما مواردی داریم که شرط هست که الزام و التزام نیست. مثلا اگر مطلق التزام گفتیم، گفتم آقا من متعهدم مایی 100,000 تومان به شما بدم، الزامش چیه؟ الا بگید الزام بر نفس است. بعد التزامش چیه؟ این الزام این التزامه. یعنی اگه من بگم من متعهدم مایی 100,000 تومان به شما بدم، این الزام یا التزامه؟ این التزامه دیگه، من ملتزم شدم که 100,000 تومان بدم، مثل نذر، مثل عهده، مثل یمینه. خب حالا اگه من ملتزم شدم، پس اولا التزام و الزامی نیست. اگه بگید خب الزام علی نفسه، پس التزامش چیه؟ میگه این که بگید من خودم رو ملزم کردم و من خودم ملتزم شدم، این معنی نمیده. ولی در کلام صاحب قاموس که الزامه، عرض کردم اونه که میگن الزام و التزام، یعنی میگن هم مواردی که التزام باشه میشه شرط، هم مواردی که الزام باشه. چرا موارد الزامو گفتن؟ مثل شروطی که خدا قرار داده که به جعل جائله، این الزام یک طرفه است، اصلا نیاز به پذیرش ما نیست. خدا یه شرطی رو نسبت به یه چیزی قرار داده، این رو خب آقا میگن الزام است، یه جاهایی هم التزام است. پس منظورشون این نیست که شرط اونجایی است که الزام و التزامه، یعنی در هر موردی که شرط باشه.
خلاف ظاهر عبارت چون ملت، چون عبارت میگه الزام و التزام، حالا هم
نه، الزام و التزام یعنی به الزام و التزام میان شرط. ولی اینکه همه جا بخواد هم الزام باشه هم التزام باشه که شرط صادق باشه، این مد نظر نیست. کلام قاموس، آره حالا کلام قاموس این بود. خب بعضی از آقایان میفهمن تنها کسی که به الزام و التزام مطلق از لغوی این قائل شده صاحب المنجده، که ایشون گفتن الشرط الزام و شیء و التزامه، شرط الزام شیء است و التزام شیء است، نه که الزام و التزام هر دو باید باشه، الزام و التزام. آره. خب در المنجد اومده از شرط الزام و شیء و التزام. خب این همین به نفع سیده که سید گفته، ولی چون ایشون یه مثالی زدن گفتن شرط علیه فی بیع و نحوه الزمه شیئا فی، ادهی گفتن که خب شاید اون قرینه باشه که این الزام و التزام هم ناظره به بیعه، ولی به هر حال در مقام تعریف ایشون مطلق گفتن. به هر حال حالا بعضی مثل مرحوم امام در کتاب البی میفهمن برخلاف اونایی که میگن صاحب قاموس متفرده در این که شرط رو در ضمن عقد میدونه، ما باید بگیم صاحب المنجد متفرده در این قضیه. نهایتا اینه که قول اهل لغت نسبت به این مسئله یک صراحت روشنی نداره و یک اختلاف در لغویین به چشم میخوره. فرض رو اگر بر این بگیریم که قول اهل لغت هم حجته، اینا متفق بر این معنا نیستن که حتما این الزام و التزام باید در بیع باشه یا در غیر بیع هم اگر بود باز هم بهش شرط گفته میشه. پس ما از قول لغویین به یک نتیجه روشنی نمیرسیم. حالا که نمیرسیم باید به همون متبادر عرفی یا استعمالات مراجعه کنیم تا ببینیم از متبادر عرفی و استعمالات چی به ذهنمون میاد. لا قول لغوی الزام و التزام. من دیگه بعضی از استعمالات رو خوندم، ولی این استعمالات تا بخوام ازش ما به یک نتیجه روشن برسیم، چون اینها خودشون در حقیقت استعمالن و استعمالم اهم از حقیقت و مجازه، ولی خب ما استعمالاتی داریم که اما به قرینه و اما به ارتکاز دلالت بر شرط ابتدایی میکنیم، مثل همون شرط الله آکد، شرط الله قبل شرط کم از شرط فی الحیوان سلاست و ایام، و اون روایت حتی ینقضی از شرط و یسیر المبیع للمشتری. این تیکه از دعارم خیلی از آقان گفتن و اوجب لی محبتک کما شرط و لکه یا رب شرطی الله اعود، این که ولکه یا رب شرطی الله اعود دیگه این شرط بر یک تعهد و التزام ابتدایی است که خدایا شرط من اینه که دیگه بر نمیگردم، این تعهد من اینه، التزام من اینه. به هر حال همونطور که در کلام لغویین این مسئله یه چیز روشنی نیست، استعمالات هم همینطوره، یعنی استعمالات هم گاهی وقتا بر شرط ابتدایی است، خب خیلی از اوقات هم بر شرط ضمن بیع و امثال این هاست. بله قابل حمل و توجیه هست که مثلا ما به یک معنای جامعی برگردونیم یا شرط رو بگیم که این مثلا تو همین دعایی که الان خوندم و شرطی الله اعود، میگن که خب تو توبه منو بپذیر، منم قول میدم که دیگه بر نگردم، این میشه در حقیقت تعهد در برابر تعهد، ربط و تعلیق، که در حقیقت شرط من یا محبت من معلقه بر اینه. این که به هر حال خیلی اینجا معنی روشنی نداری. یک اختلاف دومی هم باز در بحث شرط ابتدایی هست که اینجا بهش اشاره کنم. از اختلاف اول این بود که الزام و التزام تنهایی و مستقل یا حتما الزام و التزام به معنای ربط و تعلیق. اختلاف دوم اینه که حالا اگر مثل کلام قاموس رو پذیرفتیم که گفتیم الزام و التزام در بی و مانند بی، آیا این الزام و التزام ظرفش باید بی باشه یا باید حتما همون معنای ربط و تعلیق رو داشته باشه؟ از کلام قاموس فهمیده میشه که مطلق الزام و التزام در بی میشه شرط، ولو اینکه این الزام و التزام برای الزام و التزام در بی هیچ ربطی به مفاد عقد نداشته باشه. مثلا شما یه ماشینی رو میخرید میفروشید، میگید به شرطی که اگر رفتی کربلا حتما ما رو دعا کنی، این هم یه شرط ضمن عقده ولی هیچ ربطی به خرید و فروش شما نداره. بعضی از آقایان میفهمند که اونایی که خصوصا قائل به ربط و تعلیقن میگن که اگر ما گفتیم ربط و تعلیق صرف این که ظرفش یه عقدی باشه این شرط رو از ابتدایی بودن خارج نمیکنه، بلکه شرطی که محل نظر و مد نظر اون شرطی است که موجب تعلیق و ربط باشه. مثل این که شما یه جنسی رو میخرید مشروط بر این که کار کرده نباشه، این میشه شرط. و الا شما در ضمن عقد بی یا عقد نکاح قرار بشه یه شرط بی ربطی رو انجام بدید، این که ارتباطی به بحث نداره. پس یه اختلاف دیگه وجود داره که اصلاً این خلاصه شرط باید حتما ربط و تعلیق باشه یا نه صرف این که در ضمن عقد بود کافیه. البته الان مشهور فقها معتقدن که اگر شرطی در ضمن عقد لازم بود خودش لزوم وفاء به شرط وجود داره، هرچند که به هر حال عقد فقط ظرف اوست و این هیچ ارتباطی به مفاد عقد نداره، ولی شرط در ضمن عقد، ولی این اختلاف وجود داره بین فقها. بعضی میگن اگر صرفا در ضمن عقدی بود و هیچ ربطی به مفاد عقد نداشت خود این یه نوع شرط ابتداییه. پس این نکته رو دقت کنید، در تعریف شرط ابتدایی شما در کلمات فقها به کلمات بعضی از آقایون برخورد میکنید که حتی شرطهای در ضمن عقد لازم رو هم شرط ابتدایی میدونن. به چه جهت؟ به جهت این که این ظرفش عقده ولی هیچ ربطی به عقد نداره و این در حکم یک شرط ابتدایی است. اصلا معلق نیست. یعنی ما اومدیم خرید و فروش کردیم ماشین را و شرط کردیم که تو همچی کاری هم بکن، اما نه این که
معامله رو نمیخواستم.
نه این که اصلا معامله رو نمیخواستم. ها کشفش یه بحث دیگه است. حالا من و شما که داریم انشاء میکنیم که میدونیم چی انشاء میکنیم.
شما فرمودید به مضمونش کردم، اگه مضمونش از مفاد اون عقد نباشه معلومه که دخواست مشرط ابتداییه.
حالا ما اصلا به استظهار کاری نداریم. یعنی نکنید من و شما خودمون داریم عقدی رو منعقد میکنیم، یه شرطی رو در ضمن عقد بی قرار میدیم، درسته؟ ولی هیچ ربطی هم به اون مضمون عقد به نداره. الان
صرف بی ربطی که نشانه نیست.
نه، ما الان سخنمون ثبوتی اثباتی نیست. یعنی اگر ما در ضمن عقد به اومدیم یه شرطی رو قرار دادیم که هیچ ربطی به مفاد عقد نداشت و اون عقد علی ای حال محقق و منعقد میشه، آیا اون شرط ابتداییه یا نه اون شرط ابتدایی نیست؟ میخوام بگم که کلام مثل قاموس و سایر خلاصه لغوی میگن که باید در ضمن بیع و نحوه باشه، اما اینکه حالا حتما باید ربط و تعلیق باشه یا نباید ربط و تعلیق باشه اون رو افاده نکرد. خب اگه برگردیم، ما به لحاظ معنای لغوی میگن هر الزام و التزامی که در ضمن بیع باشه، یا بعضی میگن هر الزام و التزام ولو مطلق در غیر بیع باشه این میشه شرط. اما اینکه خصوصا ربط و تعلیق باشه ما تصریحی در قول لغوین تو این مواردی که نگاه کردیم نداریم. اونایی که میگن حتما باید ربط و تعلیق باشه اونها به قول لغوین استناد نکردن، به متبادر عرفی استناد کردن. دوباره بخونید.
کل حکم معلوم متعلق به امر یقع به وقوعه.
درست.
در شب نه. و ذالک امر کالعلامة له.
خب این فرمایش ایشون مجمع البیان هم تقریبا داره، البته مجمع البیان میگه که شرط یعنی علامت، ایشون اصلا میگه شرط یعنی علامت مجمع البیان، ایشون میگه شرط یعنی علامت، ولی اون کلام مفردات میتونه یه مقدار ربط و تعلیق ازش فهمیده بشه. خب حالا پس ما هم به لحاظ لغت یه معنی روشنی نداریم، هم به لحاظ استعمالات مختلفه. بیشتر آقایون میفهمن باید به اون متبادر عرفی و ارتکازات و عرفی مراجعه کنیم و بر اون اساس در حقیقت معنا رو تشخیص بدیم. من به خاطر اینکه بحث تقریبا از یک منظر دیگه بهش نگاه بشه، اینطوری حالا بحث رو شروع میکنم. باز دقت کنید، فرض کنیم که ما دقیقا معنای شرط رو متوجه نشدیم، آیا باید ببینیم قرینه ای داریم که شرط استعمال شده در مثل المؤمنون عند شروطهم کدوم شرط رو میگیره؟ اگه قرینه داریم دیگه خودمون رو در معنای لغوی خیلی معطل نکنیم، چون مهم اینه که ما یه ادله ای داریم که بر لزوم وفاء به شرط دلالت میکنه. ما میخوام ببینیم اون ادله ای که بر لزوم وفاء به شرط دلالت میکنه شامل شرط ابتدایی میشه یا نمیشه. آن میفهمن خب اگر قرار باشه شرط بیش از یک معنا داشته باشه، یک نظر اینه که المؤمنون عند شروطهم نمیتواند شامل دو معنا شود. اگر ما در بحث سابق در بحث لغوی به این نتیجه رسیدیم که شرط بیش از یک معنا داره، دو معنا یا سه معنا داره، آیا المؤمنون عند شروطهم میتونه ناظر به هر دو معنای شرط باشه؟ ادهی میگن ها باید ناظر به هر دو معنای شرط باشه که این میشه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، و استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد هم امکان نداره. پس اگر شرط دارای دو معناست، یکی مطلق الزام و التزام و یکی ربط و تعلیق، باید ما مشخص کنیم که المؤمنون عند شروطهم ناظر به ربط و تعلیقه یا ناظر به مطلق الزام و التزام. چون اگه بخواد ناظر به هر دو بشه میشه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، اینم امکان نداره. این نسبت به نظریه مشهور که قائلن به عدم امکان استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. اما اونایی که قائلن که نه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد امکان داره، اونها میگن ممکنه ولی غیر متعارفه. قائلین به استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد میگن این استعمال امکان داره ولی استعمال متعارف نیست. چون استعمال متعارف نیست، حتما هر کلامی رو اگر بخوایم بگیم که در اکثر از معنای واحد استعمال شده یا نشده، باید یه قرینه روشن داشته باشیم. باید قرینه روشن داشته باشیم که در بیش از یک معنا استعمال شده. و الا اگر قرینه روشن نداشته باشیم در بیش از یک معنی استعمال شده، با توجه به غیر متعارف بودن این استعمال، نمیتونیم کلامی رو بر استعمال در دو معنا حمل کنیم. و المؤمنون عند شروطهم فاقد این قرینه است. یعنی ما قرینه ای نداریم که اینو که دارم عرض میکنم نگید خب اطلاق داره. آیا اطلاق میتونه دلالت بکنه بر استعمال لفظ بیش از دو معنا یا نه؟ اینه بحثیست که ظاهرا تو اطلاق و تقریب هم آقایون بحثشو نکردن، چون مبناشون عدم امکان استعمال لفظ در اکثر از معنای واحده. ولی این نظریه قائل هیچ وقت ما به اطلاق لفظ نمیتوانیم تمسک کنیم و بگیم که شرط شرط دیگه اطلاق داره. معنای دوم مگه شرط نیست چرا؟ معنای اول شرط نیست چرا؟ المؤمنون عند شروطه. میگن نه، قرینه خاص میخوام، ما به اطلاق در اینجا نمیتونیم تمسک کنیم. چرا نمیتونیم تمسک کنیم؟ چون استعمال در بیش از یک معنا این متعارف نیست. چون متعارف نیست، شما نمیتونید بگید اطلاق داره المؤمنون عند شروطهم، به اطلاقش هر دو شرط رو میگیره. خب پس یا المؤمنون عند شروطهم امکان نداره، یا قرینه ای نیست بر استعمال بیش از دو معنا، چه مبنای امکان و چه مبنای عدم امکان رو بپذیریم. از این جهت خیلی مهمه که ما المؤمنون عند شروطهم رو ببینیم که در چه معنایی مراده. البته اینا همش بر اساس هم اشتراک لفظی بود دیگه، اگه اشتراک معنوی باشه و اینا از مصادیقش باشن دیگه مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست دیگه، به این نکته توجه داریم. حالا ما برای اینکه این مسئله روشن بشه یک سری بزنیم به روایاتی که از اون روایات لعل این معانی استفاده بشه، بعد جمع‌بندی کنیم مسئله رو. روایتی هست، روایت منصور بزرگ، ظاهرن بزرگ، منصور بزرگ ان العبد الصالح علیه السلام قال قلت له ان رجلا من موالیک تزوج امرأه ثم طلقها فبانت من فأراد أن يراجعها فأبت علي إلا أن يجعل لله علي ألا يطلقها ولا يتزوج عليها فأعطاها ذلك ثم بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع فقال بئس ما صنع و ما کان یدری ما یقع فی قلبه باللیل و النهار قل له فلیفل المرأت به شرطها فإن رسول الله صلی الله علیه و سلم اللهم صلی علی محمد علیه و آله و سلم قال المؤمنون عند شروطه. خب از حضرت گویا موسی بن جعفر میپرسه که ان رجلا من موالیک تزوج امراه، یه زنی رو به عقد خودش در آورده، ثم طلقها فبانت من، طلاقش داده، دوباره میخواد با این زن ازدواج کنه، فعبت علی، اون زن عبا داره از ازدواج، الا ان یجعل لله علی الا یطلقها، مگر اینکه خلاصه تعهد کنه که دیگه طلاقش نده و یه زنی هم در زمان همسری با اون نگیره. فعطاها ذلک، اونم همچین تعهدی داده. بعد از این تعهد و ازدواج با اون زن، خلاصه دیده چه تعهد بدی داده، بعد له فی التزویج بعد از ذلک تصمیم گرفته که یه ازدواج دیگه ای بکنه، فکیف یصنع، چه کار بکنه. حضرت هم فرمودن به اسم آسانه، خیلی کار بدی کرده، آدم چی میدونه شب توی فکر، روز توی فکر، ما یقع و فی قلبهی باللیل و النهار، به هر حال قلب انسان محل حوادثه، ممکن شب یه حوثی بکنه، روز یه حوثی بکنه. اما با وجود این حضرت فرمودن فلیفل المرأته به شرطها، ولی باید اون شرطی که با اون زن کرده وفا به اون شرط بکنه، چون پیغمبر فرمودن المؤمنون عند شروطه. میکنید این روایت از آخر شروع کنم، این تطبیق المؤمنون عند شروطه همه، بچه هم حضرت امر کردن فلیفل المرأته به شرطها، هم از اون اتفاقی که افتاد تعبیر به شرط کردن، هم این که فرمودن المؤمنون عند شروطه. خب حالا برگردیم به روایت، طلقها فبانت من، این طلاق، طلاق رجعی است یا طلاق بائنه؟ حالا همینو، ان رجلا من موالیک تزوج امرأة ثم طلقها فبانت من فأراد ان یراجعها فأبت علی. خواهی طلاق رجعی باشه که دیگه فعبت علیه نداره دیگه، مرد طلاق داده خودشم رجوع میکنه. حالا اول قرائن رو داریم چیز میکنیم که ببینیم اصلا این شرط ابتدایی یا نه. طلقها فبانت من، بانت من یعنی طلاقی بود که نتیجهش بینونت بود، فعراد ان یراجعها، خواهی طلاق بینون یراجعها نداره، فعرادن یا رجا فعبت علیه، اون خلاصه تن نمیده. خب حالا یه طلاق رجعی باشه دیگه، بعد گفته الا ان یجعل لله علیه الا یطلقها. خب ممکنه فعبت علیه یعنی حالا مرده میخواد برگرده ولی زنه میخواد جدا باشه، یعنی این عبت علیه به لحاظ اخلاقیه نه به لحاظ حقوقی که زن همچی حقی رو داره. نه، و هرچه التماس میکنه ممکنه آدم هنوز زنش هم طلاق ندازه قهر کنه بره بره هرچه التماس کنه برگرد، عبت علیه سنه. این ابا نه این که منظور این باشه که چون سنه طلقها فبانت من، یعنی اونو طلاق داد خانم هم رفت دنبال کارش، نه این که کنار هم بودن با هم بودن توی خونه بودن، فبانت من هم فعراد ان یراجع، حالا میره التماس درخواست میکنه فلانی برگرد ما اشتباهی کردیم این چیزی گفتیم، اونا میگه که نه نمیام الا این که الا ان یجعل لله علیها الا یطلقها ولا یتزوج علیها. ولی دیگه تو این روایت نداشت که اینا با هم دیگه ازدواج کردن، فقط داشت که این طلاقش داد میخواست مراجعه کنه، اون گفت که آره اینم عطا یعنی تعهد داد بهش ولی ازدواج کردن نداره، اونم قول داد که اینطوری بشه. نکنید ما یه صورتی در مکاسب هم داریم، اینه که شما ممکنه که با همدیگه شرط کنید که در معامله بعدی خیار نداشته باشید، این معامله نشده، الان با همدیگه تعهد میکنید که اگر بعدن با هم معامله کردید شما اختیار فسخ نداشته باشی، یا تو مکاسبم این فرع بود. الان این آقا داره تعهد میده که وقتی که تو رو به عقد خودم در آوردم دیگه این عقد رو فسخش نمی کنم، ولی این تعهد تعهد قبل از عقده، یه فرضه. پس در حقیقت این آقا گفته من قول میدم که اگر با هم ازدواج کردیم دیگه اون ازدواج رو هم نزنم، و میتونه اصلا بحث طلاق رجعی باشه، عبد هم اباء اخلاقی باشه نه اباء حقوقی. به هر حال حاضر نیست با آقا زندگی کنه ولو به لحاظ حقوقی همسرشه، ولی فعبت علی تمکینش نیست خلاصه، چون در روایت هم دیگه باز هیچ قرینه ای بر تزویج با زن نیست که نه اینا با هم رفتن ازدواج کردن. ما میخوام بینیم شرط ابتداییست یا نه. اگه طلاق رجعی باشه این خانم هم اباعش به معنای عدم تمکین باشه، بینونتش هم یعنی رفته خونه باباشو خودسته تلفوناش هم جواب نمیده پیامکاش هم جواب نمیده، منظور از بینونت هم یعنی این جدایی طبیعی باشه، خب شرط در اینجا شرط ابتداییستیه، شرط ابتداییست یعنی میخوای باید زندگی کنم قول بده که اینطوری باشه. طب اینجا روشن، به هر حال دو تا احتمال در روایت وجود داره، هر دو احتمال هم یه قرائنی له و علیه داره. سوال بعدی اینه که گفته الا ان یجعل لله علیه الا یطلقها، یعنی یه چیزی مثل عهد و قسمه، یعنی این اصلا به بحث شرط ابتدایی ما کاری نداره، یعنی تو عهد کن با خدا که الله یطلقها. خب اون از باب عهد لزوم وفا داره، المؤمنون عند شروطه. ولی در ذیل حدیث حضرت میفهمن فلیف للمرأته به شرطها، چون اگه عهد با خدا باشه فلیف للمرأه نیست به شرط اون مرأه. این ظهور در این داره که شرط التزامیست که به اون خانم داده. پس نکنید تعبیر الا ان یجعل لله علیه یعنی تو قسم بخور یا عهد ببند با خدا که اینطوری باشه، ولی ذیل روایت داره که فلیف للمرأته به شرطه هم. بعد هم حضرت نیمدن استدلال کنن به ادله قسم، بلکه گفتن المؤمنون عند شروطه هم، مؤمنون خلاصه شرطی کردن باید پایدار بهش باشن. البته المؤمنون عند شروطه هم به اطلاقه میتونه عهد رو بگیره، ولی اگر خصوص عهد باشه خب جا داشت که حضرت به دلیل روشنتری بر لزوم قسم و عهد تمسک میکردن، خب پس یه بار دیگه عرض کنم، اگر این روایت ناظر به شرط ضمن عقد نکاح باشه که از محل بحث ما خارجه و شرط ابتدایی نیست. اگر این روایت ناظر به قسم هم باشه باز از شرط ابتدایی خارجه، ولی اگر این ناظر به طلاق رجعی باشه اونم ناظر به قسم نباشه، تعهد کرده من زمانی به خونت برمیگردم که تو این کارو بکنی، خب هیچ عقدی وجود نداشته. با وجود این حضرت فرمودن فلیه فعل المرأته به شرطه، باید وفا کنه به شرطی که به مرأه داده. خب سن زیل این روایت همین فلیه فعل المرأته به شرطه ها فإن رسول الله قال المؤمنون عند شروطه فلیفه فلیفه للمرأته به شرطها
نتیجه
و
عهدی که با خدا بستی این که خیلی شده زن میرسه
به شرطها و شرط بر زن دیگه
همه قایتش دیگه
بعیده دیگه. یعنی یعنی میخوان بگید صراحت ان یجعل لله علیه بیشتر است از فلیفل المرأته به شرط ها، منظورتون اینه؟ یعنی تعبیر ان یجعل لله علیه که گفته لله علیه الله اطلقک مثلا الله اطلقک لله علیه، این ظهورش بیشتر از فلیفل المرأته به شرط هاست. شما اصلا چیزی خوب هست خیلی خوب
تعبیر دیگه اون بچه دیگه که بگیرم علیه مثلا چیکاره هست؟
ان یجعل لله علیه یعنی خدا شاهده که من این کارو نمیکنم.
لله
لله علیه لله علیه خیلی بد شد دیگه. لله
میگم اون ور میشه توجیه کنه و این ور توجیهش چیه که بگیم این شرط برای زن بوده شرط ابتدایی بوده الله این مثلا چیه لله اون حرف
خب لله علیه همین دیگه، یعنی خدا شاهد باشه. این
لله نمیگن
لله علیه نمیگن، یعنی این یه حقی برای خدا بر من باشه
قابل هم برای من نیست دیگه
که الله یطلقها. پس چه حضرت فرمودن المؤمنون عند شروطه؟ نه شروط هم شروط مؤمنین، اصلا مؤمنون عند شروطه هم یه شرطی که مؤمن با مؤمن میکنه، نه شرطی که مؤمن با خدا میکنه. من میخوام بگم المؤمنون عند شروطه هم ناظر به اون تعهدی نیست که ما به خدا میدیم.
آره فهمیدیم، ولی میخوام بگم این ور که این ور میگیریم و قابل توجه هست این جورایی.
نه المؤمنون عند شروطه هم قابل، حالا فلیه فل المرأته به شرط ها شما میگید از باب غایته، یعنی به هر حال چون این شرط سودش مال مرأه است گفتم المؤمنون عند شروطه هم یعنی چی؟ یعنی شرطی که مؤمن با مؤمن میکنه باید پایبند باشه، ولی در حالی که این اصلا من با مؤمن شرط نکردم.
شرطی که بسته با خدا بسته
میگن لله علیه، اصلا عهده
لله علیه قول اون آقای که داره نقد میکنه کلام زن رو نمیگه که این بند خدا اونجوری شرط کرد
دیگه. اون خیلی بعیده که ما گفتیم تو بگو لله علیه، اون نگفته لله علیه، این احتمال بعیدیه که خلاصه اون گفته الا ان یجعل لله علیه الله یطلقه. خب لله علیه حالا من بذارید یه جوری این لله علیه رو توجیه کنم. لله علیه یعنی وقتی که تو اومدی با من شرط کردی پس برای خدا این حق رو قرار دادی که تو رو مؤاخذه کنه که چرا به شرطت عمل نکردی، یه کاری بکنی که تو به لحاظ حکم خدا ملزم باشی به این شرط عمل کنی و اون چی به من قول بدی. خواستم توجیه بکنم، شما من غیر قابل توجیه نه قابل توجیه. ایز علل الله علیه کاری بکنی که خدا این حق رو بر تو پیدا کنه که تو رو مؤاخذه کنه چرا این کار رو نکرده. اگه نبوده که اینقدر سفت و غلیظ هم ازدواج نکنی هم منو طلاق ندی، اصلا خلعیت کرده درست حسابی من دارم. عهد با خدا نه دیگه، شروط هم شروط مؤمنین است با هم دیگه.
مؤمنون اگه شرط با خدا بستن شروطی با خدا بستن پایبند بشن.
شروط هم ظهور داره که مؤمنون اند شروطی که با هم دارن،
با هم بودن از کجا مهم همون اندیت مؤمن اند شرطشه، اگه شرطی بست باید حاضر باشه.
شروط هم دیگه اند شروط نیست،
شروط مؤمنون نزد شروط هم، یعنی شروط خودمون مؤمنینی که شرط بسته، نه شروط مثلا با کس دیگه بستن.
بند دیگه اند شروط هم. خب حالا بذارید روایت دیگه هم بخونیم ببینیم
چه گفته.
آره یعنی اگر شرط کنه که حق طلاق نداشته باشه که این اصلا خلاف سنته، خلاف کتاب سنت، تعهد میکنه که زنشو طلاق نده. چه میفهمون؟ حالا همین این که لایو تلقه ها رجحان داره، لایو تزوج علیه ها رجحان داره یا نه؟ چی میفهمه؟ رجحان شرعی باید داشته باشه. یعنی برای قسم خورنده نه، یعنی عمل مرجوح نباید باشه، رجحان برای او لازم نیست، یعنی کار شما کار مرجوح نباید باشه، ولی حالا ضرورتا باید سودش به حال نصب کننده یا اهل.
میگم آره سنگ هم وصله به این همسر برام روشن بده.
سود در انشای این قضیه نه در منشأ. اینی که ایشون میفهمند سود میشه در انشا. در انشا یعنی همین که ما گفتیم خانم برگشت بخونه. مثل همون وعده دروغی که شما میگفتید. سود در انشای قصه است ولی در منشأ نیست. این رجحان باید در منشأ باشه. روایت بعدی روایت ابن سلام. نیم ساعت شد. اللهم صل علی محمد.